الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام از مسلمین حضرت منظوری، شب سوم محرم 1394.
پروردگار آدم پیرامون این بیان مقدس صحبت وقتی دقت داشته باشیم حدیث و روایت پیغمبر رو چهار نکته مهم، چهار موضوع اساسی که در باره هر کدام از این موضوعات میشه ساعت‌ها صحبت کرد. موضوع اول محبت یا مودت، محبت پیغمبر و محبت اهل بیت پیغمبر. نکته دوم اهل بیت هستند که برمود هر کی محبت مرا داشته باشد یا محبت اهل بیت مرا داشته باشند. که این موضوع هم یکی از موضوعات مهم هست، هم در آیات قرآن هم در روایات معصومین علیهم صلوات الله. موضوع دیگری که در این روایت میشه در بارش صحبت کرد آثاری که برای محبت هست، این که این مقدار تأکید میشود به محبت اهل بیت و پیغمبر چه اثر و فایدهی برای این موضوع مطرح هست. و نکته دیگری که میتوانیم در بارش صحبت کنیم اینکه ما در قبال این محبت یا در قبال اهل بیت چه وظیفه‌ای داریم یا نشانه محبت چیست، چه کار که کردیم میتونیم ادعا کنیم که محبت پیغمبر رو در دل داریم. پس این چهار موضوع مهم. موضوع اولش درباره محبت هست. ما تو آیات قرآن دستور خدا خطاب پیغمبر رو داریم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ای پیغمبر به مردم بگو من مزد رسالت نمیخوام. تحویلش مضمون این بیان مقدم به تحویل این گونه خطاب پیغمبر به امت از طرف پروردگار که ای پیغمبر به این مردم بگو من مزد رسالت نمیخواهم. 23 سال زحمت، 23 سال خونه دل که تقدیمهاش در تاریخ آمده که در چه موقعیتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد و باید چه مردمی رو هدایت کنه، مردمی که در عود جهالت بودن و نشانهای جهالت اینا در تاریخ هست. خود هدایت این مردم بسیار سخته. پیغمبر با اون استقامتی که داشت، با اون صبری که داشت، با اون اخلاق بالایی که داشت، همه اینا در کنار هم دیگر توانه اسلام رو به خوبی به گوش مردم برسانه و این تبلیغ الهی رو داشته باشه. خدا خطاب میکنه ای پیغمبر به اینا بگو من مزدی از شما نمیخوام الا مودت فی القربا، مودت اهل بیت ما رو در دل داشته باشید. حالا شاید کسی سوال کنه چرا اینجا میگه مودت، اونجا صحبت از محبت هست؟ شاید به حسب ظاهر معناش یکی باشه، هم مودت و هم محبت هر دو به معنای خودمونی یعنی دوست داشتن، اما مودت یک حد بالاتر هست. محبت همون دوست داشتن ظاهری هست که چون کسی رو دوست داشته باشه، ولی مودت علاوه بر این که او رو دوست دارد توجه بهش هم داره، هر بهش هم گوش میکنه، به تدریجی اطاعت هم میکند. به خاطر همین خدا میفرماید ای پیغمبر به اینا بگو مودت تو و اهل بیت تو رو در دل داشته باشن، یعنی هم دوستشون داشته باشن هم پیرو به اونها باشن. و این نکته اول معنای محبت و معنای مودت، نکته دوم اهل بیت کیان هستند. چه افرادی رو ما میتوانیم به عنوان اهل بیت به محبت معرفی کنیم؟ بعضیا به اشتباه این گونه خیال میکنند، میگن اهل بیت یعنی اهل فاضل. بعضیا به اشتباه همسران بی محبت رو هم اهل بیت بی محبت میدانند، در حالی که هرگز این گونه نیست. ما وقتی به آیات قرآن مراجعه کنیم، خود خدا اهل بیت رو برای ما معرفی کرده. خود خدا در سوره احزاب سوره 33 قرآن آیه 33 که یک معجزه الهی هست، وقتی بگوید نشانه آیه تطهیر رو مطرح کنید، هم در سوره 33 هم در آیه 33 خداوند تبارک و تعالی خطاب پیغمبر اهل بیت رو معرفی میکنه. وقتی دقت داشته باشیم توی این آیه شریفه، خدا مواردی رو ابتدای آیه درباره همسران پیغمبر مطرح میکنه، وسط آیه میخواد اهل بیت رو معرفی کنه با اون بیان مقدس، خطاب میکنه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني خدا اراده کرده که اهل بیت پیغمبر از رجس و پلیدی دور باشند، به تعبیر خودمون معصوم باشند، مسئول از خطا و اشتباه باشند. و وقتی خدا این دستور رو به پیغمبر میده، پیغمبر که باز اهل بیت رو معرفی کنه، شنیدید فاطمه رو صدا میزنه، امیرالمؤمنین رو صدا میزنه، فرزندان امیرالمؤمنین هم میآیند. با اون تفصیلی که در حدیث شریف کتما آمده، پیغمبر اینها رو در کنار خود می نشسته، میان عبا بر سر اینها کشیده می شود و این آیان رو پیغمبر تلاوت می کنه. وقتی ابن سلمه میاد دیگه یا رسول الله آیا من هم اجازه دارم بیان در کنار شما بنشینم؟ پیغمبر می فرماید نه، اگر که تو از بانوان با وفای من هستی، اما این که جز به اهل بیت من باشی نه. اهل بیت رو اینجور معرفی کرد، به یک جا و دو جا هم به این مطلب اکتفا نکرد، بارها و بارها این موضوع رو انجام داد، این برنامه رو اجرا کرد. و از داری که پنجتر آل عبا رو میگن آل عبا یا اصحاب کسا، یعنی اونهایی که پیغمبر عبا بر سر اونها کشید، پس این اهل بیت پیغمبر هستند. اولین نکته محبت، نکته دوم اهل بیت، نکته سوم آثار این محبت هست که خود پیغمبر میفرماید محبت من و محبت اهل بیت من در هم موقع در هم جای مختلف به درد شیعیان میخوره، دست اونها رو خواهد گرفت. اولین جایی که این محبت به درد انسان میخوره عند الوفا، زمان مرگ، مراجع اعزام تقدیم تو رساله های عملیشون احکامی رو بر اون زمان در نظر میگیرن، بحثش که بحث احتضار، لحظه احتضار، لحظه جان دادن، که یک لحظه سرد هست. امام اشرف، امام رضا علیه السلام می فرماید هر انسانی از ابتدای خلقت تا انتها تا قیامت سه جای سرد داره. یک جاش لحظه ولادت است. لحظه ولادت برای انسان سخت است، شاید این نکته خیلی عجیب باشه، اما دلیل این که بچه وقتی به دنیا بیاد گریه میکنه همین اول هست. از یک محیط کوچک که رحم مادر باشد، از یک منزلگاه به منزلگاه دیگر که دنیا باشد وارد می شود. بزرگی دنیا می بینه بحشت می کنه. امام هشتون می برماید یکی از جایزت لحظه به دنیا آمدن هم یکی از جایزت لحظه رفتن از دنیا، یعنی هم آمدن به دنیا همراه با دنیا هم رفتن از دنیا همراه با حبر و حراب هم احبانی رو برای اون زمان مشخص می کنم. اون زمان برنامه ها و اعمالی که انسان در طول حیات خودش انجام داده دست او رو خواهد گرفت. لحظه انتظار یک لحظه زبط اینجا پیغمبر می فرماید یکی از اعمال و یکی از برنامه هایی که زمان مرگ و لحظه انتظار دست انسان رو می گیره محبت اهل بیت پیغمبره. خدا بحال اونهایی که تو دنیا میتونن این محبت رو داشته باشن، این مودت رو داشته باشن تا از اولین جای سخت سفر قیامت که لحظه انتظار هست این محبت دستشون رو بگیرید. حالا میخوام یکی دو نمونه رو براتون بگم از زبان شهید بزرگواران، شهید مطهری خلیلی. قضیه درباره استاد ایشان میرزا علی شیرازی، استاد کتاب نهج البلاغه، از دوستداران امیرالمؤمنین شهید مطهری خود شاگرد میرزا علی شیرازی هست. میفرماید این بنده خدا خود مقدار ارادت به امیرالمؤمنین داشت، بچه های علی رو دوست می داشت، جلسات درسش عشقش به علی و فرزندان علی از بیانش از صحبتش مشخص بود. اما نکته مهم اینجا میگه میرزا علی شیرازی با اون عظمتی که داشت سالهای آخر عمرش مریض شد، بیمار شد، در بستر بیماری قرار گرفت. مردم می اومدن عیادتش، میگه ما هم رومان شاگردش گوی از وقتا میرفتیم عیادت استاد. اما زمانی که این بیماری طولانی شد، مدت طولانی از بیماریش گذشت، دیگه مردم کمتر میرفتن و معمولا اینجوریه وقتی یه بنده خدایی از دنیا مریض میشه بعضیا میرن عیادتش، ولی بیماری که طولانی شد دیگه رجوع نمیشه، دیگه خجالت میکشن یا خود اون شخص یا خانواده اون شخص به دلیل رفت آمدهای فراوان خسته میشن. شاید متحری میفرماید ما هم خجالت میکشیدیم دیگه بریم عیادت استاد. میگه یک روز پنجشنبه بود با خودم گفتم امروز میرم عیادت استاد، امروز میرم مزیت او رو ببینم، اگر چه خجالت هم میکشم اما میرم. دیگه آمدم وارد خانه میرزا علی شیرازی شدم، دیدم وضعیتش بسیار سخته، به حالتی هست که دلم سوخت. وقتی آمدم دیگه من رو نمیشناخت، یه برنامه هایی تو خانهش دیدم تهیه دلم گفتم خدا میرزا علی شیرازی که این همه محبت علی رو در زندان این مقدار علی رو دوست میداشت چرا باید آخر آقابتش اینجوری باشه؟ بگه تو دلم گفتم خدایاش باش بده که خوب بشه، اگر من مزدرک نیست لاقل از دنیا بره. دعایی کردم رفتم شب تو خانه تبسلی هم پیدا کردم. بگه شب در عالم رویا وقتی خوابیدم نیمه های شب یه رویایی دیدم، یه خواب عجیبی دیدم و اون خواب این بود که دیدم من کنار در خانه میرزا علی شیرازی ایستادم. تو آدم رو جمعیت زیادی اومدن اونجا ایستادن، وقتی آمدم وارد بشم دیدم نگذاشتن. گفتم اینجا چه خبره؟ گفتم که من یه خبر نداریم، از آن پیغمبر اومده، امیر المؤمنین آمده، فاطمه زهرا و فرزندانش اومدم عیادت میرزا علی شیرازی. بگی گفتم آیا به منم اجازه میدید برم؟ تو آدم رویا و خواب اول قبول نکردم، بعد وقتی اصرار کردم خودم رو معرفی کردم که از شاگردان استاد هستم، بگی مرا اجازه دادن. ما وارد شدم یه منظره دیدم و اون منظره این بود میرزا علی شیرازی که من سرخ اومده بودم قیادتش رو تخت افتاده بود من رو نشنا چشمشم باز نکرد حرفی هم نزد الان نشسته تکیه داده یه طرفش به مقبر یه طرفش امیر المؤمنین اون طرف فاطمه زهرا و سرزدگان فاطمه نشستن دارن صحبت می کنن انگار اینها سالهای سال با هم رفت و آمد داشتن با هم گفتگو می کردن می گفتن و می خندیدن میگه من این وضعیت رو دیدم فدای اعتراف کردم اومدم گوشه یه حیات نشستم به حال خودم گریه می کردم در عالم رویا یه مقدار از خواب بیدار شدم وقتی بیدار شدم گفتم این چه خوابی بود آیا رویای تاقید هست آیا رویای کاذب هست میگه چشم انتظاری بیکت میبشیدم که هوا روشن بشه تماسی بگیرم با خانواده استاد سراغی از احوالش رو بگیرم یا لااقل برم این جریان خواب رو به خانوادهش بگم وقتی حرکت کردم آمدم در به خانه استاد فهمیدم که استاد از دنیا رفته با اون وضعیت وقتی سؤال کردم ساعت رفتن از دنیا و ارتحال این عالم بزرگوار دقیقا همون ساعتی بود که من اون خواب رو دیدم یعنی عنایت اولیاء دین نسبت به دوستدارانشون یکی از جاهایی که میان سراغ انسان میان دست انسان رو میگیرن همون دست هست و خوشا به حال و برایی که وقتی چشمشون رو باز میکنن ببینن پیغمبر در بالی دورها میبینن زهرای منزلیه و فرزندان زهرا اومدن کنار اونها ملک الموت و ابراهیمی که همه ما ازش میترسیم وقتی ببینم پیغمبر اونجا حاضره وقتی ببینم اولیاء دین حاضرند یقینا ملاقات ما به انسان رو خواهند کرد پس یکی از جا لحظه احتضاره دوم میفرماید و بالقبر قبر خاطه قیامته همه ما ها از مرد میترسیم همه بندگان خدا تا میرم قبرستون تا تشییع جنازه میبینم تا یه میت میبینم هول میکنم و این یه امر طبیعیه خانه قیامت انسان قبر است در حالات امام معصوم مصطفی جعفر علیه السلام داریم یه بنده خدایی مرده بود مردم دنبال جنازهش میرفتن امام معصوم دید مردم میرن دنبال جنازه حرکت کرد که به ما هم یاد دادن تشییع جنازه بریم با اون همه فضیلتی که برای تشییع جنازه هست اما نکته مهمش اینجا دیدن امام اومد کنار قبر ایستاد نگاه کرد داخل قبر رو شروع کرد بلند بلند گریه کردن بعد یا خیال کردن این بنده خدایی که مرده از اقوام امام هست بعد آمدن سؤال کردن آقای جان بجایی که ما میشناسیم این نسبتی با شما نداشته اما شما براش گریه میکردید بلند بلند هم گریه میکردید برای اون گریه نمیکردن برای اینجا گریه میکردن اشاره به قبر فرمود برای اینجا و حال امت دنیایی که آخرش قبره دنیایی که آخرش اینجا چرا انسان ها غافلن قیامتی که اولش اینجا چرا غافلن چرا توجه ندارن برای این موضوع گریه میکنم دنیا آخرش قبره قیامت هم اولش قبره اگر انسان به فکر قبر باشه دیگه اون تحریمانی یکی از کارهایی که این تحصیل رو از انسان برمیداره محبت به پیغمبر و حضره به پیغمبره چون خود پیغمبر فرمود و فیض قمب که در روایت داریم مؤمن و شیعه امام حسین و شیعه امیره شب اول قبرش نگاه میکنیم دیگه بالا سرش نورهایی هست نورهای مقدم تعجب میکنه شب اول قبری که بنا تاریک باشه ظلمت قبری که یکی هم وحیه ها و برنامه ها در باره قیامت چون این نوران این نورها چیه؟ خطاب میشه خودت سؤال کن از این نورها میپرسه یکی میگه من نماز تو هستم تو این تو دنیا توجه به نماز داشتی و نماز تو خوب میخوندی من از اینجا به بعد دیگه دنبالت هستم دست تو میگیرم یکی بگه من روزه بردم، یکی بگه من انفاق بردم، کارهای خیلی یکی بعد از دیگری به عنوان نور بالاتر انسان. اما میگه من یه نور میبینم مثل خورشید میگروشه، این نور چیه؟ اضافه کنه من نور ولایت هستم، ولایت علی و فرزندان علی. تو ایش محبت علی و فرزندان علی رو در دل داشتی، این نور از اینجا به بعد همراه تو خواهد بود. دیگه مشکلی برای انسان پیش نخواهد آمد. پس اینجا هم یکی از مراحل و یکی از مواقف تحت مرگ و قیامت که محبت علی به درد انسان بخوره. جای سوم عندن نشور، زمانی که همه باید دوباره زنده بشن، که خدا تحقیرات زیبایی در باره اون روز داره. یکم یکم نام کل فراش المنسوز، روز قیامت انسان ها مثل پروانه ها که میزندن. شما یه درخت رو در زمان میبینید، یه سه گنجیش مالی باشن تو این درخت نشسته باشن، یه بچه بیاد یه سنگ فضا کنه طرف این درخت، این گنجیش رو هر کدامش رو به یک طرف پروان میکنند و فرار میکنند. خدا تشریف میکنه قیامت رو که اینجور هست. انسان ها هر کسی که فکر خودش هست، هر کسی حقوق و حرافی دارد. اما در بقایت میفرماید محبین اهل بیت، دوستداران پیغمبر و دوستداران اهل بیت پیغمبر اونجا هیچ حقوق و حرافی ندارد، زیر سایه رحمت پروردگار آدم و در جمال اولیای دین در آسایش و آرامش خواهند بود. پس این از سومین جایی که محبت به لفظ انسان میکنه و عندن کتاب و حساب و میزان، اون جایی که انسان رو حساب و کتاب میکنند، حساب میکنند اعمال انسان رو، وزن میکنند اعمال انسان رو، اونجا سنگین ترین وزنی که در بین اعمال هست مسئله محبت اهل بیت، که اونجا نمیشه با هیچ عمل دیگری مقایسه کرد. خود پیغمبر بسیار زیبا بیان میکنه، میفرماید اگر امت من همه شبهای عمرشون دیدار باشند، همه روزهای عمرشون رو روزه بگیرن، همه سالها حج واجب برن، حج واجبشون چه مقدار باشه، هر ساله باشد، به اندازه کوه احد انفاق کرده باشند در راه خدا و مرگشون هم بین سطح صفا و مروه با لب تشنه جان بدهند اما محبت اهل بیت مرو نداشته باشد، اینها با صورت داخل آتش بیندازند. این وزنه ولایت رو برای ما مشخص میکنه و باید افتخار کنیم. این مراحل مراحل سختی که همه که انسان ها داره. خود پیغمبر میفرماید محبت من و محبت اهل بیت من در این مراحل دست انسان را خواهد گرفت. اما نکته مهمتر، حالا که آثار محبت رو دیدیم، نشانه محبت چیه؟ چه کار میکردیم میتونیم بگیم محبت رو میدرسیم؟ نشانه اهل بیت رو هم برای ما مشخص کردن. نشانه محبت بزرگ آیات قرآن بسیار زیبا بیان میکنه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی این کسانی که ایمان آوردید، یکی از خطابهای با محبت پروردگار عالم همین خطاب، چون بزرگ آیات قرآن خطاب فراهم شده، یه جا مردم رو مورد خطاب قرار میده، یکی یه جا کافرون رو مورد خطاب قرار میده، یکی یک جا مسلمان ها رو مورد خطاب قرار میده، اما بهترین خطابش خطاب مؤمنین هست. به یک کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از پیغمبر، اطاعت کنید از اولی الامر. سه تا موضوع مهمه، هم از خدا، هم از پیغمبر، هم از اولی الامر. یعنی نشانه محبت اطاعت هست، که همون نقطه که در این دلبر اشاره شد، وقتی اینجوری شد همون دستور خدا که مودت اهل بیت هم در وجودش اجازه کافر شده، اطاعت از پیغمبر. اما اولی الامر کیا هستن؟ اولی الامر چه امرادی هستن که باید از اونها اطاعت کنیم؟ وجود محضرت رسول الله اولی الامر رو محضرتی می کنید. حالا اشاره خواهیم کرد که این نکته تفاصیل رو وقتی انسان بررسی کنید خیلی ها تفسیر قلم از کلام خدا دارن، اولی الامر رو به انواع مختلف تفسیر کردن. بل جمعیت اولی الامر حاکمان هستن، هر کسی که حاکم باشد خدا میگه اطاعت از او لازم هست که دلیل قانع کننده نیست. بل جمعیت نه، حاکمان دینی هستن، اونایی که حکومت می کنن اعتقاد به خدا و قیامت و مرگم دارن، پیروی از اونها واجب است. بعضی ها میگن نه، خلفای راشدین هست در کل امر، اما چیزی که مکتب تشیع و حضوره همین روایت هست که پیغمبر کل امر معرفتی می کنه، قبول اول و علی یوم علی طالب و آخر و المهدی نوازه. اولی الامر دوازده امام معرفی میکنیم. حالا در حضرت غیبت اون مسئله ولایت فقیه، اون مسئله دفاعت از علماء جامع الشرایع، فقیه جامع الشرایع، نائبان عام امام زمان، که یک بحث گسترده است نمیخوام در این زمینه صحبت کنم. وظیفه ما رو مشخص میکنیم، اطاعت در هر امر و هر دوره‌ای، هم از خدا هم از پیغمبر هم از اولی الامر که در حضر غیبم اطاعت از نواب عام امام زمان هم با این تحصیلات اطاعت نشانه محبت. حالا این لحظمون به اینجا کشیده شد، نمام یک نمونه رو براتون بگم که امام زمان چه مقدار شیعیان خودش رو دوست داره و چه افرادی میتوانند ادعای شیعه بودن نسبت به امام زمان داشته باشد. اینو قرار بگم بعد در واقع رقیه و علمان به رقیه بیشتر صحبت کنیم. در تاریخ آمده یکی از دوستداران امام زمان از دنیا رفت، یکی از مریدان امام زمان از دنیا رفت. امام زمان دو نفر رو مأمور کرد که برن برای تجلیل و به خواب سپاری این بردی خدا اقدام کنن. اون رو نبر حرکت کردن و وقت دن اتاری تیز رو کابور بکرن. شخص اتار وقتی نگاه کرد که دیگه این دو نبر رو برمی دینا آدم های کارپلوس دیستن برمی دینا با این نورانیت با این وضعیت از یه جای خاص میاد سوال کرد. اینا خودشون رو معرفی نکردن، ادرام دیگر خود رو معرفی کردن که مثلا فلانی از دنیا رفته، امام زمان به ما مأموریت داده که بریم جنازه رو غسل بدیم، کفن کنیم، خاک کنیم. شاید بگید ما یه امام زمان برای غسل و کفن شیعیان اقدام میکنه باید بگیم بله نماینده ای را فرود داده. زمان امام هفتم مگه نشنیدیم امام هفتم برای شقیقه نیشابوری اون پیرزن با اون وضعیت برمون خودم میام برش نماز میخوانم وقتی از دنیا رفت کسی اقدام نکنه. اونجا خود امام رفت، اینجا امام زمان نماینده میفرستد. اینا میگن ما از طرف امام زمان آمدیم برای غسل و کفن فلانی هم اومدیم ستر و کافور بپاییم. گفت ستر و کافور بهتون میدم به شرطی که مرا هم همراه خودتون بردارید، به شرطی که اجازه بدید من دنبالتون بیام. گفتن اشکالی من دنبال ما بیام. رفتن اقدام کردن، خود بنده خدا رو غسل دادن، کفن کردن، خواست بردن زمان خدا بزید. بنده خدای عطار دست از سر اینها برمی داشت که شما که بخواهید برید پیش امام زمان مرا هم همراه به خودتون بردارید، من باید بیام امام زمان رو ببینم. اعتقاد دارم شیعه هستم، دوستدار امام زمان هستم، هرچی اینا قبول نمی کنم اظهار می کنه گریه می کنه بیاد اشکالی نداره حرکت می کنم. بیا بین راه رسیدم به یه روزخانه باید از رو آب بگذرم. گفتنشون که بلدیم چطوری باید بگذاریم؟ اون دو نفری که نماینده امام بودن یادش دادن گفتن اگه بخواهی دنبال امام بیایی یه بسم الله بگو رو آب کوتاه قدی بود، یک همراه همراه عیسی حرکت کرد، میرفتم مسافرتی، بین راه رسیدم به یک اتخابه، باید از روی آب رد میشدن. حضرت عیسی اومد یادش داد، گفت میخوایی دنبال من بری، بسم الله بگو دنبال من، رو آب حرکت کن، دیگه احتیاج به پل نیست. رو آب که رفتم وسط اونجا به بنده خدای حواری مغرور شد، اوج او رو فرا گرفت، مغرور شد، گفت خدایی فرق تو عیسی چیه؟ اگه عیسی داری رو آب راه میره با یه بسم الله، تو هم داری رو آب راه میره با یه بسم الله. تا این مغرور، تا این بنده خدا مغرور شد، زیر پاش شل شد، پاش روی آب فرو رفت. عیسی دستشو گرفت، صدا زد بگو بدونم چه کار کردی، چه فکری داشتی، یقینا مغرور شدی، همینجا توبه کن تا اداره مسیح برات آسان باشه. اینجا هم این دو نفر به خود بنده خدای عطار گفتن اگه میخوایی از آب رد بشی، بسم الله گفت دنبال ما بیرو، حرکت کردن رو آب داشتن راه میرفتن، وسط راه یه وقت بارون گرفت. این بنده خدا فکر جدا عطار اون زمان، زمان قدیم یه تابونهایی ساخته بود، گذشته بود آفتاب که اینها خشک بشه، یه لحظه گفت عجب اشتباهی کردم اومدم اینجا، الان بارون بیاد همه سامنایی که ساخته بودم از بین میره. تا این فکر تو ذهنش افتاد زیر پاش شد، شد دستش رو گرفتن کمکش کردن، رسیدن انتهای کار، اونجا اون طرف خام گفتن اینجا بمان تا ما بریم پیش امام زمان، از امام زمان اجازه بگیریم برای ملاقات، ببینیم آیا امام زمان اجازه میده تو بری ملاقاتش یا نه. میگه وقتی گناها رفتن من هم ایستاده بودم، نگاهه میکردم، خیمههایی رو میدیدم، خیمه تمزی رو میدیدم که قضیهش بسیار مفصل هم بگه، این کلام به گوشم رسید که امام زمان به حساب با اون دو نفر برموت رو دور و انهو رجل صابونی ردش کنید، اجازه ملاقات بهش ندید، او دلش با ما نیست، دلش با صابونه های خودش هست. یعنی شیعه امام زمان باید دلش با امام باشه، شیعه امام حسین باید دلش با امام باشه، به لفظ و به بیان نیست، به پیراهن مشکی پوشیدن نیست، باید در عمل توجه داشته باشیم، باید کارها و برنامه‌های ما یه جوری باشه که موجبات و خوشنودی این بزرگواران رو در بر داشته باشه. وقتی اعمال برنامه‌هامون اینجوری بود میتونیم ادعا کنیم محب و اهل بیت هستیم. اما امشب شب سوم محرم هم و شبی که انتظام دارد استثاله علی هست، تک جمله هم در واقعی رقیه براتون بگم، این رو تر رو دنبان مقدسه اشاره کنم، تو دین مقدس اسلام هم پیغمبر، هم امیر المؤمنین علی علیه السلام، هم امام حسین، بقیه ائمه همشون فرزند دختر داشتن. زمان پیغمبر مردم جاهلیت داشتن دختر رو ننگ می‌دانستن، اما پیغمبری که اومده شعار نفسی نجات پرستی رو برای مردم مطرح میکنه، میخواد عظمت و جایگاه زن رو به گوش این مردم برسانه که زن هم انسان است، علاوه بر اینکه این برنامه قیام پیغمبر هم خود پیغمبر هم چهار تا دختر داشته، یکی از آنها زینب هست، یکی ام کلثوم، یکی رقیه و یکی هم زهرای مردیه، دردانه وجود فاطمه زهرا بهترین فرزند رسول الله هست. چهار تا دختر ام کلثوم و رقیه، چون بخواییم بحث از رقیه داشته باشیم، هم رقیه پیغمبر رو براتون بگم، هم رقیه امیرالمومنین، هم رقیه امام حسین علیه السلام. رقیه با ام کلثوم هر دوشون دختران پیغمبر بودن و قبل از اسلام فرزندان ابو لهب با اونها ازدواج کرده بودن. زمانی که آیات قرآن نازل شد، تبت یدا ابی لهب و تب بریده با دستهای ابو لهب، اون زمان این ابو لهب اومد دستور داده بچه چه دخترهای پیغمبر رو به تحریم بیرون کنید، به تحریم طلاق بودیم. رقیه یکی از اونها بعد شخصی به نام عثمان اومد دختر دیگر رو گرفت، ازدواج کرد. این رقیه بعد مدتی خدا بهش یه پسر داد به نام عبدالله. بچهش رو خیلی دوست داشت. از قضای روزگار یه خروس بزرگی اومد یکی از چشمای بچه رو بیرون آورد. بچه مرد به خاطر همین موضوع. و مادرش که رقیه دختر پیغمبر باشه وقتی این مصیبت رو دید به تعبیر خودمون یک شرم از دنیا رفت. این رقیه دختر پیغمبر، رقیه دختر امیرالمؤمنین، شاید شنیده باشید همسر مسلم ابن عقیل که به تعبیری همراه کاروان امام حسین علیه السلام بوده، به تعبیری فرزندانش هم همراهش بودن. به هر حال یکی از دختران امیر المؤمنین رقیه نام دارد، همسر مسلم ابن عقیل و دختر امام حسین رقیه که اکثر تواریخ او رو به عنوان یک دختر ستاره یا چهار ساده کمتر از ستار نیامده، بیش از ستار هم نیامده. یعنی بعضی از افراد خواستن انکار کنند، اما وقتی دقت داشته باشید تواریخی که معتبر هستند دقت کنید، وجود دختری ستاره برای امام حسین علیه السلام هم در جریان کربلا هم در سفر ازاره و شهادت این دردانه بزرگوار تو خرابه شام مورد تأیید اکثریت مورخین و بزرگان دین هم. این رو دیگه جایگاهی که برای هم مقام و عظمتی که برای این شهیده طرف را دارد. خیلی ها متوسل شدند به رقیه بنتان حسین. من یکی دو تا از معجزاتش رو براتون بگم که بحثم کوتاه طولانی نشه. سید ابراهیم دمشقی شدیددار حرم حضرت رقیه است، یه سید بزرگوار. هر کی دعا کرد که خدا بهش پسر بده پسردار نشد، بچه‌هاش دختر بودن. خدا بهش سه تا دختر داد. این دخترها روز به روز بزرگ می‌شدن، شدن عاقله و بالغه و کامله. این قضیه برای اونها اتفاق افتاد. یه شب دختر بزرگ سید ابراهیم دمشقی در عالم رویا خواب دید، حضرت رقیه رو، ستاره ابا عبدالله رو، که صدا زد کجا دید پناه به بابات برسون. به بابات بگو آب نشت کرده وارد قبر من شده و بدن مرا نگهد میکن. صبح که بیدار شد به باباشون که بابا اینجوری خوابی دیدم، بابا هم بزرگانی از مفاخر هم دیگه دیدن یک خواب که نمیشه اهمیت داد. شب دوم دختر دومش همین دریان رو در عالم رویا بود. صبح که بیدار شد به ماست باباش گفت و شب دوم دختر دوم خواب دید، قضیه رو مهم گرفت. شب چهارم خودش خواب دید که خدا دید مگه پیغام به هند ندادید آن نشت کرده وارد نهد من شده بدنم را اذیت میکنه. میگه گفتم این وضعیم، برم با حاکم شمع رو بگم، برم به فرموندار بگم، برم به علما بگم چه کار کنم. علما رو جمع کردن، حاکم آمد، قضیه رو برای اونها تعریف کرد که این قضیه هم برای خودم هم برای دختران هم اتفاق افتاده. همه گفتن نقش قبر جایز نیست، نقش قبر حرام هست. اما اینجا چه کنیم؟ علما برای ما شد گفتن نهی بناس تشار شد، یقینا خطری هم، یقینا موضوعی بوده که دختر نازدانه علی عبدالله سه چهار بار این قضیه رو پیغام داده. یکی از علما خیلی درنگ بود، صدا زد ما که اعتقاد داریم به این خانواده، ما که میدونیم اینا اهل کرامت هستن، بیاییم علما و بزرگان شیعه و سنی بیان اینجا هر کدامشون غسل کنن، وضو بگیرن، در به حرم رو ببندیم. هر کسی که توفیق پیدا کرد از راه اعجاز وارد حرم بشه، به تعبیر خودمون بدون کلید در به حرم رو باز کنه، بعد میفهمیم که این خواست حضرت رقیه است و خواست خدا. علما آمدن هر کدام وضو گرفتن، نوبت به نوبت بیافتن روبروی درب قبول شده حرم حضرت رقیه میایستادن، دعا میکردن ببینن در باز میشه یا نه. تا نوبت رسید به ناظر هستن. اومد دعا کرد، یه مرتبه دیدن درهای حرم خود به خود باز شد، فهمیدن که این قضیه مهمه. رفتن گریه کنان وارد حرم شدن، دیدن درهای بری هم باز شد. این خواب در رد رویم باید این گونه باشه. حالا چه کار کنیم؟ اعمال آمدن، معمار اومد، بنا اومد، کلنگ زدن، با اون تفصیلی که در تاریخ آمده نقش قمر کردن دیدن بله نقش کرده آب از دولارا وارد لحد شده و این بدن نامزاده علی عبدالله بین آبها قرار داره. سید ابراهیم دمشقی حالا که این توفیق شامل حاضر شده اومد جنازه ساره علی عبدالله برداشت رو دست نگه داشت. همه دارن گریه می کنن، این بدن این جنازه اینگار دیروز دفن شده هنوز تازه است. مصیبت چه بگذار، همه دارن گریه می کنن، اون طرف بنا و معمار دارن قبر رو تعمیر می کنن. در تاریخ برسته شبان روز طول کشید تا این قبر رو ساختن، تعمیر کردن، نشته آب رو پیدا کردن. سید ابراهیم دمشقی در طول این شبان روز جنازه استاده علی عبدالله رو دستش بود، حاضر نشد رو زمین بگذاره، فقط به مقدار خوندن نماز اکتفای جمع که بی احترامی نشه به جنازه استاده علی عبدالله. اما نکته ای که خیلی مهم هم این نکته است، وقتی جنازه سید رو دستش داشت یادش اومد، گفت خدا به من بچه به سر ندادی، اگه این ستاره علی عبدالله به درگاه تو عظمت دارد و عظمت ستاره حسین، خدا یه بچه به سر به من بده. و معجزه ستاره علی عبدالله و معجزه خدا، خدا به سید ابراهیم دمشقی یه پسر داد از مفاخر عالم اسلام، هم جزو علما بود هم این خاندان. در تاریخ داره آب دهانشون شفای هر درد و بیماری بود. به اون معجزه‌ای که احترام کرد به جنازه ستاره علی عبدالله، تفکیره دختر امام حسین، این عظمت این شهیده بزرگ جوان که با اون فرنگی گوشه خرابه شام جان داد. نکته مهمتر، شیخ عباس قوی رو اسمش رو همه شنیدید، نویسنده کتاب زفافی بلجنان و حدود 80 کتاب بزرگ برای اسلام تحلیل کرده، فرزند دیدون اسلام میرزا علی محدث زاده، او هم از روزخانهای امام حسین فرزند شیخ عباس قوی، میگه مدتی بود روزه به کنکش و الازت نسبت به اهل بیت داشت، یه زمانی مریض شد، به نفعی سرطان گرفت، سرطان انجلی گرفت، روز به اون درد و بیماریش هم بیشتر میشد. اینا رو همتون قبول داریم، میگن اعتقاد ما نسبت به این خانواده بیشتر بشه، میگن که بدونیم در خانه چه کسی عزاداری میکنیم، میگن که بدونیم بر این ایام لباس ما هم برسن کردیم. رو عجیر ستانه این نمیدار جایی داره میرزا علی محدث زاده فرزند شیخ عباس قوی مبتلا شد به سرطان حنجره، روز به روز این درد عود میکرد تا جایی که طبیب بهش گفت دیگه صحبت نکن، دیگه روزه نخون، حتی بخواست حرف بزنه باید مینوشت، به خانوادش میگفت کاری داشت باید رو کاغذ مینوشت. یه شب دلش شکست، با خودش رو پسی شب جمعه پسی دیشب گفت خدا دیم امشب بیام ترسل پیدا کنم به حسین زهران بگم حسین جان من یک عمر برای روزه بودم، حالا طبیب مرا مرد کرده از حرف زدم از روزه بودن هیچ، بیا روزه بودم. این مزدشه به یه مقدار ناشکری هم کسب تطبیق گریه کرد، خودش نرمانوی کنید شب وقتی خوابیدم آدم رویا این خبر رو دیدم و اولیاء دین رو توی مجلسی که یه طرف مجلس نورانیت عجیبی داشت، یه طرفش تقریبا تاریکی بود، به یه طرفی که نورانیت داشت من نشسته بودم این خبر رو دیدم، یه لحظه به فکرم رسید گفتم برم پیش پیغمبر گرایه کنم از این درد از این سرطان حنجره‌ای که گرفتم، تا آمدم پیش پیغمبر صحبت کنم پیغمبر اجازه کرد که برو پیش حسینم آدرس داد، نشانه داد برو پیش حسین. تا رفتم پیش حسین خواستم بگم درد خودم رو، حسین فرمود فلانی برو به اون سید بگو رمزه رقیه رو بخواهه به معتده فرزندم رقیه تو شفا پیدا میکن. میگه در عالم رویا وقتی بین جمعیت جمعیت رو شکافتم نشانه اون سید بیدم سید تباتباقی هم داماد خودمون بهش گفتم حسین بیه رمزه رقیه رو بخواهم. در عالم رویا در اون مجلس بیرون سید تباتباقی شروع کرد رمزه رقیه رو بخواهه، همه گریه میکردن بیش از همه حسین زهرا گریه میکرد و عشق میریخ. میگه یه حضرت من هم دیدم برد منظر رو گرده میکردم و عشق میریختم. یه مرتبه دیگر همسرم داره من رو تکان میده فلانی چطور این مقدار گریه میکنی؟ برخواستم ناراحت شدم از دست همسرم که چرا من رو بیدار کردی. من توی مجلسی بودم در عالم رویا پیش پیغمبر بودم پیش حسین بودم داشتم برای رقیه گریه میکردم، یه مرتبه دیدم همسرم شروع کرد گریه کردن. فلانی تو داری حرف میزنی؟ تو که نمیتونستی حرف بزنی. به خود آمدم دیدم هیچ اثر درد و زخمی در حنجره من وجود نداری و فردا وقتی به طبیب خودم مراجعه کردم گفت چیزی غیر از معجزه برای تو اتفاق نیفتاده. گفتم بله این گونه. و نکته آخر، اینا از شیعیان، اینا از علما، میخوام از یه ارمنی براتون بگم قدر خودتون رو بدونید. خیلی از ارمنی ها میان توسط به اهل بیت پیغمبر پیدا میکنند معجزه میبینند. یه زن مسیحی از لبنان بچه ای داشت بلد شده بود، هرچی دکترش بود فایده ای نداشت. یه روز بهش آدرس دادن که اگه میخوای بچه خوب بشه بلان جای شام شهر شام یه طبیب حاضر هم باید بری اونجا نوبت بگیری، اگه نوبت به حساب این دکتر کارش درسته با زحمت بچه تو برداشت. زن مسیحی اومد شام، من طبیب رو پیدا کرد دکتر رو پیدا کرد نوبت گرفت، نوبت براش دارن در 12 روز فرصت داشت که اون شهر رو بمانه. از قضای روزگار اون ایام محرم قرار رسید. یه روز این زنه با بچهش تو اتاق هتل نشسته بودن، صدای گریه و زاری شنید. وقتی از پنجره نگاه کرد دیگه در شیعیان دارن عزاداری می کنن دسته عزای امام حسین. اومد پایین سلام گرفت که اینا کجا میرن؟ گفتم اینا ایام محرم شیعه ها هستن برای امام حسینشون دارن گریه میکنن. کجا میرن؟ گفت میرن قبر رقیه دختر زاده امام حسین. اومد گفت منم به دلش میشم که منم امروز دنبال اینا برم عزاداریشون رو ببینم، ببینم شیعه ها چجوری عزاداری میکنن. میگه دنبال این دسته عزا حرکت کرد. اومد دسته اعضا وارد حرم شد، مردم زیر زمین میکردن، مردم گریه میکردن. یه زن بیهجاب ارمنی دنبال دسته عزادارا اومد تو حرم نشست. یه مرتبه خودش هم متوجه شد بلان اینجا ارمنی اما داری دنبال اینا زیر زمین میکنی، داری دنبال اینا گریه میکنی. یه لحظه به فکرش رسید گفت حالا که اومدم اینجا این رقیه ای که شیعه ها دارن اینجوری به قریبیش به سر و صورت میزنن، این حسینی که مردم اینجوری براش عزاداری میکنن یقینا خدا تو وجود داره. من امشب توسل به این حسین و به این رقیه پیدا کنم و عهد میکنم خطاب به رقیه صدا از دختر علی عبدالله، اگه بچه منو شفا دادی و بچه من خوب شد هم مسلمون میشم هم همه دارایی خودم رو هم به حرمت میکنم. دیگه این جمله رو گفت بعد هم حالش دگرگون شد. یه مرتبه در عالم روحی در عالم بیهوشیش خطاب کردن که بلادی برخی تو برو. از حرم بیرون اومد آرام آرام داشت می اومد تا اومد وارد هتل شد دید اتاق بچهش نورانیت عجیبی داره. اتاق رو خاموش کرده بود، چراغی روشن نبود، بچهش تنها داخل این اتاق هست. تا در باز کرد دید بچه ای که بلد بود برخیزم. گفت بهت میگم برخیز، یه دستی بر آب من کشید، یه دستی بر سر من کشید. گفت برخیز، کمک من کرد، برخواستم، نشستم، دیدم یه دختر ستاره‌ای هست. تا متوجه شدم صدادت مادرت داره میاد، من باید برم به مادرت بگو اون عهدی که با ما داشته فراموش نکنه. زن شروع کرد گریه کردن، عهدش چیه؟ شیعه بشه، مسلمون بشه. پس قصر خودتون رو بدونید، امروز، امشب، فردا، این ایام، هر جا کردید و هر مجلسی هستید، اگه دلتون شکست و اگه عشقتون جاری شد، قلب این قطرات عشق رو بدارید.